میشن. ولی حالا از بحثمون دور نشیم، چون رفت بحث به اصطلاح نقد سیاست گذاران فرهنگی. اما از بحثمون دور نشیم، ببینید من به استاد علیزاده صحبت کردم، موسیقی نینوا ایشون مورد بحثمون بود، خیلی بحث مفصلیه، در نشریه خیمه هم در زمان خودش چاپ شد.
همینجا نگه دارید صحبتتون، بریم یه بخش برنامه رو بشنویم، برگردیم بیایم ادامه گفتگو.
نوا بررسی آواها و نواهای دلنشین اقوام، نغمه ها و الحان شورانگیز همیاری و همکاری مردان و زنان ایرانی، رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37.
خب جناب پرومید، ادامه صحبتتون رو در مورد استاد علیزاده و اثر نینوا میفرمودید.
بفرمایید. برای یکی از موسیقی که میشه در سطح جهان مطرح کرد با ویژگی های موسیقی کلاسیک و ارکسترال، در حقیقت موسیقی نینواست. خب این کار چگونه شکل گرفته؟ آقای علیزاده گفت من بچه بودم، سنم کم بود، دسته تیه و جلو خونم رد میشد. منزل ایشون هم دم آبانبار معیر و اینا بوده، روبروی پاچنار به اصطلاح خیابون خیام. میگفت دسته تیب رد میشد، وقتی شروع میشد نمیفهمیدیم کیه، وقتی هم تموم میشد نمیفهمیدیم کیه. یه موسیقی از یک جایی شروع میشد، بعد دسته رو میدیدیم ولی نمیدونستیم بگیم از کجا شروع. میگفت بر این مبنا من این کارو ساختم. یعنی میخوام به شما عرض کنم این قابلیت در موسیقی مذهبی ما هست. حالا هر کی هوشیار بوده یه بخشی از اینو گرفته. شما معروف ترین کاری که مثلا فرض بکنید از مرحوم مجید وفادار هست با صدای آقای داروش رفیعی، زهره است. خب این یه
نوحه بازار تهران بوده دیگه که متنشو عوض کردن.
بله یه نوحه عزاداری بوده. شاه مظلومان حسینان خسرو خوبان، و بعد این شعر رو کسی به نام آقای روشن تغییر میده و شعر عاشقانه روش میذاره با عنوان زهره و این کار خونده میشه.
مرحوم ودیزاده تو کتاب از گلبانگ مهراب تا بانگ مزراب به این اشاره کردن.
خیلی از این هست. یه تعزیه‌ای هستش به روایت ابراهیم خان بوذری. ببینید شما دقیقاً اون کاری که آقای لطفی به یاد عارف ساخته، داد داد عارف با داغ دل ساخت داده ای دل. این از این تعزیه دقیقا شعرش، البته مال آقای ابتهاج این شعری که باش خونده شده نه. اما این تعزیه وقتی میخونن دقیقا شما این ملودی رو متوجه میشی که اینن ها، یعنی با تغییر حتی یه جمله نیست، اینن. میخوام بگم این سرشار از این قضیه. حتی مثلا مرغ سحر رو بسیاری میگن که از نوعی گرفته شده
بله.
خیلی از اینا هستی که هر کدومون به اندازه ای که تحقیق کردیم یکی دو تا رو حتی اقل پنج تا رو سراغ داریم. از زمینه این تأثیر بسیار بسیار ارزش و اینا هر کدوم میتونه باز، یعنی اون جنبه نمایشی به قول شما با سیاستگزاران جهانگردیه، شاید امور فرهنگی کمتر نقش داشته باشه، امور اقتصادی نقش داره، ولی این بخشش که به هنرمندان مربوط میشه و گسترشش هم تا هم بر عهده هنرمنداست، همین ملودی ها رو دریافت کنن شاید سیاستگزاران فرهنگی یا حتی سیاستمداران ما اهلیت و اشراف نداشته باشن روی مقولات هنری، برای اینکه کارشون چیزی دیگه است. بسیاری ما انتظار داریم یه سیاستمدار مثل هنرمند فکر کنه، نخواهد شد، به خاطر اینکه کارش چیز دیگری است، انتخاب چیز دیگری است. رفته سراغ سیاست واسه اینکه هنرمند نشه، یا هنرمند نبوده رفته سراغ سیاست، یا برعکسش هنرمند می‌خواسته از سیاست سر در نمی آورد اومده. اینا رو با هم قاطی کردن و انتظارای این گونه ای بس راه به جایی نمیبره. ما تعاملمون کمه. نمیدونم چند بار سیاست گذاران فرهنگی هوشنگ جاوید رو دعوت کردن بگن آقا ما میخوایم مثلا فرض کن یه برنامه بذاریم واسه تعزیه یا شبیخوانی، شما چی صلاح میدید؟
نه اصلا از این کار رو نمی کنن
هیچ وقت. گفت مگو که نغمه سرایان عشق خاموشند. نغمه سرایان حرفشون رو میزنن که نغمه نازک و اصحاب پنبه در گوشند. نغمه سرایان نغمه شون رو میخونن، اونا هم گوش نمیدن، هر کدوم کار خودشون انجام.
بله دقیقا همینطور. تشکر میکنم از حضور شما تو برنامه و اگر صحبتی باقی مونده در این باب بفرمایید و الا به دقایق پایانی برنامه داریم، چون داریم میرسیم با مخاطبینمون میتونیم خدافیزی بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکر که دعوت کردید و خیلی هم تشکر میکنم از بخش اقتصاد رادیو که به هنر میپردازه، خیلی خیلی ارزشمنده، بسیار ازشون تشکر میکنم. سرکار خانم سوادگویی تهیه کننده محترمم، همینطور از ایشون هم بسیار متشکرم. شما هم که قابل دونستید
اختیار
و بسیار آموختم از شما،
لطف دارید شما، ما هم از شما یاد گرفتیم و همینطور مخاطبین خوب برنامه‌مون. تشکر میکنم از حضور شما. خب شنوندگان عزیز برنامه، تا یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نبا با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم. من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم. من عاشقم، من عاشقم، باید که تدبیرم کنی، دیوانم دیوانم، آید و زنجیرم کنی، دل بسته این خانه، یک پار تسخیرم کنی. گرچه ز خود شرمنده ام، جبران تقصیرم کنی. من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم. Thank you. دلم سوزد دلم در آرزوی کربلا پر پر زند مرغ دلم در جستجوی کربلا از هجر رویت یا حسین این جمله را آموختم از بس که گفتم یا حسین آتش گرفتم سوختم من از حسینم میزنم آتش به عالم میزنم آتش به عالم میزنم
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد. مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه می پذیرد. متقاضیان می توانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران.
منم شبخیز بیدارم ز جام مشتاق بیدارم به ناز او خریدارم حسین را دوست می دارم حسین را دوست می دارم که او در دل نشان دارم چو جان محبوب من معوام به قلب عاشقان دارم مقام جاودان دارم مدال قهرمان دارم فدای حسن دل دارم حسین را دوست می دارم حسین را دوست می دارم که اون پرورده زهرا حسین آزاد سردار کفن پوشان عاشورا حسین را دوست می دارم سر و جانم به قربان ای زاده زهرا حسین ای زاده زهرا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین این جان جانم حسین این جان جانم حسین نکام کربلا زرزشمه آب بقایم این نور زشمه مصطفی این زادم خیر و بشم
ای زادم زهرا حسین ای گوشه ادا حسین ای مظهر تگاه حسین جانم حسین
جانم حسین ای جان جانم حسین
جانم حسین جانم حسین ای جان جان نادم حسین
حسین را دوست می‌دارم که او محبوب جانان شد حسین را دوست می‌دارم که او محبوب جانان شد حسین را دوز می دارم که اون محبوب جانان شایم
زهرا حسین ای زادیم زهرا حسین ای گشتیم ادا حسین ای مظهر تقوا حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جان نانم حسین
وقتی امید توی نگاهتونه وقتی کار با دل انجام میشه وقتی آینده ساخته میشه ما کنارتونیم شما سرمایه‌اید
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد اول ایمنی.
به نام خدا، سلام میکنم به شما همراهان عزیز و همیشگی رادیو اقتصاد. حالتون چطوره؟ انشالله که خوب و سلامت و پرنشاط باشید. امروز هم با یکی دیگه از سری برنامه‌های اول ایمنی در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم درباره حوادث و ریشه‌های شکل‌گیری اونها صحبت کنیم تا شاید بتونیم قدمی برای کاهش حوادث و حفظ جان انسان‌ها برداریم. مردم عزیز، خیلی وقتها تصور میکنیم حوادث بزرگ فقط در کارخانه های عظیم، پروژه های صنعتی یا محیط های پرخطر اتفاق میفتن، اما واقعیت اینه که بخش زیادی از حوادث تلخ در کارگاه های کوچک، مشاغل خانوادگی و حتی محیط هایی به ظاهر ساده رخ میده. طبق آمارهای سالانه در سطح دنیا، تعداد زیادی حوادث ناشی از مواد شیمیایی، نگهداری غیر اصولی مواد خطرناک و همینطور حضور افراد غیر مرتبط در محیط کار باعث آسیب‌های جبران ناپذیر میشه. از سوختگی‌های شدید گرفته تا مسمومیت و حتی مرگ افراد. متاسفانه یکی از مواردی که بارها در گزارش‌های ایمنی دیده میشه، نگهداری مواد شیمیایی داخل بطری‌های خوراکی مثل بطری نوشابه، آب معدنی یا ظروف خوراکیه. رفتاری که شاید ساده به نظر برسه اما میتونه یک اشتباه مرگبار باشه. از طرف دیگه بعضی محیط‌های کاری به دلیل علاقه و وابستگی خانوادگی ناخواسته به محلی برای حضور کودکان تبدیل میشن، در حالی که محیط کار مخصوصاً کارگاه‌های فنی و صنعتی اساساً برای حضور کودک طراحی نشده. به همین دلیل تصمیم گرفتیم امروز در برنامه اول ایمنی درباره ایمنی مواد شیمیایی، نگهداری صحیح مواد خطرناک و مخصوصاً خطرات حضور کودکان در محیط کار صحبت کنیم. و طبق معمول پاسخگوی سوالات ما هستند کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر امیر ثابت محمدی، استاد محترم دانشگاه و از متخصصان حوزه ایمنی و سلامت شغلی. سوال اول رو این طور مطرح میکنم: خیلی از کارگاه ها و حتی بعضی محیط های خانگی مواد شیمیایی رو در ظروف متفرقه نگهداری میکنن یا بدون توجه به اصول ایمنی اونها رو در دسترس دیگران قرار میدن. اصلاً چرا چنین رفتارهایی شکل میگیره و ریشه اصلی این حوادث از نگاه ایمنی چی هست؟ بشنویم پاسخ این سوال رو.
به نام خدا و سلام میکنم به همه شنونده های عزیز و همراه رادیو اقتصاد. امیدوارم که در سایه الطاف الهی سالم و ایمن باشید. یکی از مهمترین مشکلاتی که در بسیاری از کارگاه های کوچک و حتی بعضی از محیط های کاری بزرگ وجود داره، عادی سازی خطر هست. یعنی افراد به مرور زمان با یک رفتار ناایمن فعالیت کاریشون رو انجام میدن و چون حادثه‌ای رخ نداده تصور میکنن اون کار مشکلی نداره. مثلا فردی برای صرفه‌جویی در فضا یا راحتی کار اسید یا تینر یا مواد خورنده رو داخل بطری نوشابه میریزه. این کار شاید در ظاهر ساده باشه اما در واقع یک خطای بسیار خطرناک محسوب میشه، چون ذهن انسان بطری نوشابه رو به عنوان ماده خوراکی شناسایی میکنه نه ماده شیمیایی. نکته مهم دیگه نبود آموزش ایمنی در کارگاه‌های کوچک هست. بعضی از افراد تصور می‌کنن قوانین ایمنی فقط مخصوص کارخانه‌های بزرگه، در حالی که اتفاقا بخش زیادی از حوادث در همین محیط‌های کوچک رخ میده، چون نظارت کمتره، آموزش کمتره و تجهیزات ایمنی هم محدودتر هست. موضوع مهم بعدی حضور افراد غیر مرتبط در محیط کار هست، مخصوصا کودکان. محیط کار پر از ابزار و تجهیزات خطرناک است. سیم برق داریم، مواد شیمیایی و تجهیزات خطرناک هم داریم. حتی اگر همه چیز هم تحت کنترل باشه، باز هم محیط کار برای کودک طراحی نشده و کنجکاوی طبیعی کودک میتونه حادثه ایجاد بکنه.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
سوال بعدی رو اینطور مطرح میکنم. بخشی از این حوادث به خاطر عادی شدن رفتارهای اشتباه اتفاق میفته. سوالی که خیلی از شنونده ها ممکنه داشته باشن اینه که برای نگهداری مواد شیمیایی دقیقاً چه اصولی باید رعایت بشه؟ یعنی کارفرماها، صاحبان کارگاه‌ها و حتی خانواده‌ها باید چه نکاتی رو جدی بگیرن تا احتمال چنین اتفاقاتی کاهش پیدا کنه؟
باید اشاره کنم که اولین اصل اینه که مواد شیمیایی رو باید فقط داخل ظروف استاندارد و مشخص نگهداری کنیم. یعنی به هیچ وجه نباید از بطری نوشابه، آب معدنی، ظرف مواد غذایی یا ظروف مشابه استفاده کنیم. دومین موضوع برچسب گذاری هست. تمام مواد شیمیایی باید دارای برچسب مشخص باشن تا همه بدونن داخل ظرف چه ماده‌ای قرار داره و خطراتش چی هست. در دنیا سیستم‌های مثل GHS و برگه‌های STS تعریف شدن که اطلاعات کامل ایمنی مواد رو در اختیار افراد قرار میده. این اطلاعات به ما میگه که خطرات تنفسی و پوستی و گوارشی این مواد چی هست، یا اینکه نحوه نگهداری این مواد به چه صورتی هست، یا مثلا اقدامات اولیه در شرایط حادثه چی میتونه باشه و شیوه حمل و نقل و روش صحیح دفع این مواد به چه صورتی هست. نکته مهم بعدی محل نگهداری مواد شیمیایی هست. مواد خطرناک نباید کنار پنجره، روی زمین، کنار مواد غذایی یا در دسترس افراد قرار بگیرن. در صنایع بزرگ انبار مخصوص مواد شیمیایی وجود داره و در کارگاه‌های کوچک باید حداقل یک کمد یا فضای ایمن و قفلدار برای این گونه از مواد در نظر بگیریم.